اگر هم میگوید یک برجام دیگر، باز به همین برمیگرده. عرف حقوق بین الملل و روابط بین الملل میگوید اگر قراردادی، توافق نامه‌ای امضا شد، حتی دولت‌ها هم اگر عوض بشن در هر کشور، نباید این توافق به خاطر تعویض دولت عوض شه. خب ترامپ آمده آنچه را که در گذشته امضا شده برده زیر سوال، اومده بیرون به همه زده، به امید این که در ایران یک عدم انسجام، یک اختلاف و یک بحران اقتصادی موجب تغییر نظام شه. هرچند که حالا این حرفا رو گذاشته کنار، میگه نه ما به دنبال تغییر نظام در ایران نیستیم. حتی امروز دیدم در یک توییتی گفته ایران دولت و ملت بزرگی داره. ولی اگر خواست ترامپ محقق بشه، این اولین ترک در قلعه مستحکم و حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی در سطح جهانی، سطح منطقه‌ای و سطح داخلی خواهد.
بله آقای شیخ خطار، دستاباتون اشاره کردید به نوعی که این ساده اندیشی شاید باشه که ما فکر بکنیم ترامپ به دنبال گرفتن یه عکس با مقامات ایرانی هست. اگر ما این رو در یک پروژه طولانی مدت بخوایم ارزیابی بکنیم، بله شاید درست باشه، اما با توجه به اینکه به هر حال در آمریکا انتخابات پیش رو هست که اهمیت همون یه عکس یا شروع مذاکرات میتونه برای ترامپ حیاتی باشه، تحلیلتون چی است؟
خب حالا به فرض این رو هم ما بپذیریم، مگر ما قراره آلت دست آقای ترامپ در انتخابات بشیم؟
نه ارزمون نیست، چون شما فرمودید که همچین چیزی متصور نیست، یعنی به درد یه عکس گرفتن اینها به درد ترامپ نمیخوره، از این جهت عرض کردم.
بله ترامپ به دنبال چیزی بالاتر از این حرف هاست، یعنی از همون
مسلمه
یا از همون مذاکره با شرایط خودش به دنبال الغاء این هست که جمهوری اسلامی اون اقتدار رو که نمایش داده تا کنون اینطوری نبوده و جمهوری اسلامی هم قابل ترک برداشتن و شکستن هست.
بله خیلی متشکرم آقای شیخ عطار از شما، خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
با آقای دکتر علیرضا شیخ خطار از دیپلمات های با سابقه کشور صحبت کردیم در خصوص نشست گروه 7 و نتایج.
تازه های خبر.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد برای اینکه مسئولیت به وجود بیاید و اعتماد ملی و مردم نسبت به مدیران وجود داشته باشد و راه بر سرویس‌های جاسوسی بسته شود، طرح الزام بازگشت خانواده مسئولان نظام به کشور را ارائه کردیم. نقوی حسینی در برنامه بدون خطردگی رادیو گفتگو با اشاره به طرح الزام بازگشت خانواده مسئولان نظام به کشور گفت: بنده این طرح را طراحی کردم و صرفاً مربوط به تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور نیست و اعضای درجه یک خانواده مسئولان از جمله همسر و فرزندان را هم شامل میشه. خب آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون همطور که میدونید به پکن سفری داشته و در دیدار با همتای چینی خودش گفته که ایران و چین باید برای مقابله با یک جانبه گرایی و تحقیر قانون بین المللی همکاری بکنن. آقای دکتر علیرضا مهرابی همراه ما هستن از کارشناسان مسائل بین الملل، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای مهرابی سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مرسلام دارم خدمت سرکار عالی به شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم. خب سفر اروپایی داشت آقای ظریف، در این دور هم که اومد سفری به پکن داشت، سفرش به پکن از چه منظری حائز اهمیت هست بعد از این دیدارهایی که داشت؟
از دو منظر حائز اهمیت، یکی از منظر خود کشور چین هستش و یکی از منظر کشور ایران. خب طبعا کشور چین همشون هم در برابر ایالات متحده آمریکا بر اساس موضوعات اقتصادی و سیاسی خودش در چارچوب بحث تعرفه‌هایی که آمریکایی بر روی کالای چینی بستن و همچنین موضوعیت مسئله پیرامونی کشور چین در دریاها و سواحل خودش حضور آمریکایی رو خیلی علاقه من به اون نیست و بعد اخیراً موضوع کشور تایوان این بحث بیشتر هم نمود پیدا میکنه. چین هم نیازمند به داشتن متحدین قابل اتکا و اعتماد هستش که بتواند در مقابل ایالات متحده آمریکا برنامه‌های خودش رو به پیش ببره. از منظر جمهوری اسلامی ایران هم همین وضعیت حاکم هستش. کشوری که در مقابل ایالات متحده آمریکا ایستاده، در ابعاد منطقه‌ای داره به عبارتی منافع خودش رو تامین میکنه و ایالات متحده آمریکا رو به عنوان استشغال منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر میگیره. همین دو تا موضوع کافیه، دو تا منظر کافی هستش که این دو کشور در سطوح ارتباطی و دیپلماتیک خودشون به هم نزدیک شن. در کنار این بحث موضوعیت تحریم‌های جدید آمریکا و بحث برجام هم هستش. خب طبعا چین یکی از اعضای 5+1 بوده و در برجام پای اون تفاهم‌نامه‌ای رو که جمهوری اسلامی را با 5+1 امضا کرده و طبعا در G7 هم ما دیدیم که چینی ها در دیدارهایی که با مکان یا همتایان دیگه خودشون داشتن بعد ضرورت ادامه یا استمرار برجام تاکید داشتن. و همچنین چین نیازمند به منابع نفتی هستش و بیشترین خریدهای نفتی رو هم از ایران قبلا داشته. همه اینا دست به دست هم میدن که یک تفاهم جدی ما بین ایران و کشور چین صورت بگیره.
بله، خب همونطور که در مقدمه هم گفتم آقای ظریف اشاره کرده به اینکه ایرانیشون باید برای مقابله با یک جانبه گرایی و تحقیر قانون بین المللی همکاری بکنن. دقیقاً منظورش چیه و چه ابعادی داره اصلا این همکاری؟
ببین، اون چیزی که آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن یک قاعده نظام سلسله مراتبی دستوری در برنامه خودشون دارن که میخوان تمام کشورهای دنیا از منظر دستوری در مکانیزم اقتصادی و سیاسی آمریکا حرکت بکنن. خب این چیزیه که آمریکایی‌ها تو اون پروژه قرن جدید خودشون بعد از 1990 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چیدن. ولی خب تحولات حداقل 30-40 ساله گذشته نشان داده که این امکان پذیر نیست. نظام بین‌الملل یک نظام متسلبی هستش که از نظام سلسله مراتبی غیر دستوری حداقل تبعیت میکنه، به سمت نظام چند قطبی داره حرکت میکنه. آمریکا تلاش میکنه که اجازه ندهد که بعد از فروپاشی جنگ سرد و نظام دو قطبی که اتفاق افتاد امروز قطبهای دیگه شکل بگیرن و اون ساختار گلوبالیزیشنی که در فکر نیو ورلد اوردر خودش، نظم نوینی جهانی خودش داشته، اون دچار خدشه بشه. خب طبعا چین به مثابه روسیه، به مثابه کشورهای اروپایی علاقمند نیستن که کارمندهای شخصی آمریکا باشن. چینیا چندین بار این رو هم بیان کردن که ما کارمندهای شخصی آمریکا نیستیم و قرار نیست که آمریکایی‌ها در معادلات بین‌المللی اوردر باشن، دستور بدن و ما بپذیریم. خب چین هم توانمندی خودش رو داره، یعنی ما حداقل در طول 20 سال گذشته دیدیم که چین با توسعه اقتصادی لازمی که پیدا کرده بود، با ایجاد پیمان شانگهای که یک پیمان بسیار مهم منطقه‌ای بوده، به نوعی نظام مورد نظر آمریکا رو تهدید ویژه کرده و آمریکایی‌ها هم به طرق مختلف فشارهای زیادی رو آوردن. یک دوره‌ای رو ما داریم و این دوره به نام ترانزیشن پریود معروف هست، دوره انتقال یا گذار هست، که در این دوره تکلیف 2050 دنیا مشخص می شود که آیا نظام دنیا یک تک قطبی خواهد ماند یا چند قطبی خواهد شد، یا چند قطبی است که سلسله مراتبی خاص خودش رو داره. یعنی یک دوره ای رو ما داریم الان به نام دوره گذار که قدرت‌های جهانی در حال رقابت با یکدیگر هستند تا برسند به دوره تثبیت. هر دوره گذار هم یک دوره تثبیت داره و الان ما در دوره تثبیت نیستیم، در دوره گذار هستیم که فکر میکنم 2050 دنیا تثبیت بشه. یعنی جایگاه کشور ساختار نظام بین‌الملل به هر صورتی که قرار نظام چند قطبی، نظام تک قطبی، نظام‌های دو قطبی، هر چیزی که مد نظر یا سلسله مراتبی دستوری و غیر دستوری، هر چیزی که مد نظر تو 2050. ولی پیش بینی می‌شود که با وضعیتی که حاکمه، ایالات متحده آمریکا امروز در مقابل چین داره هزینه پردازی می‌کنه و ملت آمریکا هم باید بدانن که در مکانیزم اقتصادی و سیاسی نمی‌شود دیگه مثل گذشته نظام پلیسی و استکباری بین المللی رو دنبال کرد.
بله، ادامه سفر به ژاپن و مالزی هم هست، اونجا چه اهدافی دنبال میشه؟
خیلی مهمه، یعنی کشورهایی که در پیرامون چین قرار دارن، دو کشور مالزی که کشور اسلامی و قدرتمند اقتصادی هستش که با ما هم روابط بسیار گرم و خوبی رو داشته، ژاپن هم به همین صورت کشوری است که طعم تهاجم و نظامیگری آمریکا رو چشیده و علاقه من نیست که فضای بین‌المللی فضای مرتب و جنگی باشه. هر دو کشور مالزی و ژاپن هم به عنوان قدرت‌های اقتصادی که در منطقه خودشون حاضر هستند می توانند در زمینه همگرا کردن فضای ذهنی و عملیاتی بین الملل کمک بکنند. ما امروز نیازمند به این تعاملات هستیم که آقای ظریف هم داره این کار رو انجام میدهد و طبعا هر گونه تلاش دیپلماتیک که بین کشور ما و کشورهای دیگه صورت بگیره در کف قضیه زمینه ذهنی بین الملل رو کاملا اقناعی میکنه و در سقف قضیه میتواند به همگرای راهبردی و استراتژی هم منجر بشه.
بله خیلی ممنونم آقای مهرابی از شما. خدا حافظ. آقای علیرضا مهرابی از کارشناسان مسائل بین الملل در خصوص سفر آقای ظریف به پکن صحبت کرد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:40 است. همراه برنامه رویداد هستید. بریم به سراغ خبرها. نایب رئیس کمیسیون عمران با اشاره به پیشبینی تولید 500 هزار واحد مسکن برای سال 99 گفته که آنگونه که دولت به ما گزارش داده اکثر پروژه های مشارکتی رو به نتیجه رسانده. ابوالفضل موسوی در برنامه رویداد رادیو گفتگو با اعلام اینکه دولت تصمیم دارد برای سال 99 حدود 500 هزار واحد مسکونی تولید کند اظهار داشت دولت برنامه خود را بر اساس کمیت و در تقسیم بندی زمانی و منطقه بندی کشوری سیاست گذاری کرد. خب همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم می‌خوایم در پاسخ به این سوال که آیا منطقه ویژه اقتصادی کانون تولید و صادرات برای کشور هستند مناظره‌ای رو داشته باشیم همراه با دو بزرگواری که انشاءالله رو خط تلفنی هر دو خواهند بود. در حال حاضر آقای محمد رضا مودودی رو داریم، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت. آقای مودودی سلام بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم استاد دخت و همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
سلامت باشین. در پاسخ به این سوالی که مطرح کردم چه حرفی برای گفتن دارید؟ بفهم.
خب ببینید، به هر حال بحث ایجاد مناطق آزاد و ویژه بیش از هر چیزی به عنوان کانونهای توسعه تجارت کشور در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته بود و هدفش این بود که به هر حال در مناطق ویژه به خصوص ما بتونیم ظرفیت سازی کنیم برای ایجاد واحدهای تولیدی صادراتگرا و برونگرایی که بتونن محصولاتی رو با کمترین هزینه در همونجا تولید بکنن و از این ظرفیت مناطق ویژه استفاده بکنن و امتیازاتی که داره برای اینکه بتونن صادرات این مناطق رو افزایش بدن. هم برای خارجیایی که به هر حال میخوان سرمایه گذاری بکنن مناطق ویژه میتونه ویژگیهایی داشته باشه که مزیت رقابتی براشون ایجاد بکنه و هم برای سرمایه گذاری داخلی که میخوان از کمند اون قوانین و مقررات دست و پاگیر داخلی مقداری فاصله بگیرن، مناطق با ویژه و مناطق آزاد میتونه ظرفیت رو مهیا بکنه که تجارت بکنن.
خب چقدر موفق بودیم؟ اینها اهدافی هستش که ما از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی دنبال میکردیم، ولی آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ هر نظری که دارید لطفا با آمار ارقام اگر حضور ذهن دارید بفرمایید.
به هر حال ببینید، در حال حاضر ما تقریبا نزدیک به 64 منطقه ویژه مصوب رو در داخل کشور داریم که 32 تاشون فعالن، 12 تاشون زیر ساختشون دارن احداث میکنن، احتمالاً تا آخر امسال قول دادن که اضافه بشن به جمع مناطق ویژه فعال. 7 تاشون اساساً غیر فعالن، 13 تاشون هم هنوز اون سازمان مسئولی که گرچه پیشنهاد شده و مصوب شده ولی سازمان مسئول براش تعیین نشده که در دستور کار قرار بگیرن. اینها سهم صادراتشون در سال 97 تقریبا نزدیک به 16.3 میلیارد دلار بوده از بخش صادرات غیر نفتی، به تقریبا 36% از کل صادرات غیر نفتی کشور رو تشکیل میدادن. در سال 96 البته رقم بهتر بوده، 21.5 میلیارد دلار بوده، اما به دلیل اینکه در سال 97 ما با اون تنش ارزی مواجه شدیم و شوک‌هایی وارد شد به اقتصاد کشور به لحاظ بحث تحریم ها، خب یه مقداری محدودیت ایجاد کرد در فعالیتشون، هم برای تامین مواد اولیه‌شون و هم برای صادراتشون، مخصوصا بعضی از بخشنامه‌هایی که یک مقدار محدودیت رو تقویت کرد توی مناطق ویژه و به هر حال این آثار خودش رو در تجارت خارجی ما نشون داد.
بله. خب آقای ابوالفضل ابوترابی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به جمعمون اضافه شدن. نظر ایشون هم در این باره بپرسیم. آقای ابوترابی سلام بر شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز همچنین مهمان گرامی.
خیلی ممنونم آقای مودودی. من قبلش آقای ابوترابی اجازه بدین به آقای مودودی بگم. آقای مودودی هر جایی که آقای ابوترابی داشتن صحبت میکنن احتمالاً اختلاف نظر داشتید ورود بکنید و بحث رو ادامه بدید. خیلی متشکرم آقای ابوترابی، بفهمید خواهش میکنم.
من تازه به جمع شما پیوستم و
خب سوال مشخص ما این هست که آیا مناطق ویژه اقتصادی کانون تولید و صادرات برای کشور هستن یا نه. آقای مودودی در صحبتشون به برخی از اهدافی که از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی دنبال میشد اشاره کردن و نظرشون هم درباره اینکه آیا به نتیجه رسیدیم، به اهدافمون رسیدیم یا نه مطرح کردن. شما هم نظر خودتون بفرمایید.
ما باید بین مناطق ویژه و مناطق آزاد تفکیک قائل بشیم. متاسفانه تو مناطق آزاد اونطور که باید شاید به اهداف برسیم فاصله گرفتیم و به نوعی بحث قاچاق کالا امروز یکی از مبادی ورودی و مهمش مناطق آزاد. ولی در مورد مناطق ویژه که موضوع بحث متفاوت میشه، به نظر میرسه ما تو مناطق ویژه موفقیت بیشتری داشتیم و مناطق ویژه هرچند اون موفقیت و اون انتظاری که از مناطق ویژه داریم تحصیل نشده، ولی در مجموع مناطق ویژه شرایطش به نسبت مناطق آزاد مطلوب تره و فرایندش فرایت رو به مثبته. به نظر من ما تو مناطق ویژه که عمدتاً سرمایه گذاری و نگاه صادرات داریم و در مجموع سرمایه گذاری رو بتونیم جذب کنیم که عمدتاً هم در مراکز مختلف از جمله وسط و مرکز ایران هم میتونه باشه، موفق تر عمل کردیم، اما با نتیجه و با هدف اصلی خیلی فاصله داریم. با هدف خیلی فاصله داریم ولی به نسبت مناطق آزاد موفق تر بوده و باید اینو تقویت کنیم. من حداقل تو بحث مناطق آزاد خودم شخصا نظری ندارم، اعتقاد دارم نه مناطق آزاد بحث قاچاق و به خصوص اینها خیلی متاسفانه توسعه پیدا کرد، ولی بحث مناطق ویژه اعتقاد دارم ما باید توسعه بدیم، حمایت کنیم و به گونه سیاست گذاری کنیم که مناطق ویژه‌مون رو حمایت کنیم و توسعه بدیم حتی اگر نیازمون تعدادش رو زیاد کنیم.
خب حالا راجع به این بله بفهم.
اما تو مناطق آزاد برعکس اعتقاد دارم مناطق آزاد ضرباتش بیشتر از نفعش بود.
بله. حالا راجع به راهکارهایی که اشاره کردن که توسعه بدیم، حمایت بکنیم، سیاست گذاری بکنیم، برمیگردم اگر فرصت شد راجع به اینم صحبت میکنم. اما من میخوام از آقای مدیری بپرسم. آقای مدیری با توجه به اینکه همه میگیم که با نقطه مطلوب و هدف گذاری که شده فاصله زیاد هست، فکر میکنید چه چالش هایی وجود داشته، چه موانع و مشکلاتی وجود داشته؟ اگر بخوام یه آسیب شناسی بکنیم دلیل اینکه ما نتونستیم به اهدافمون در این سالها برسیم چی بوده در مناطق ویژه اقتصادی؟
ببینید، من فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که ما در رابطه با بحث توسعه تجارت و مخصوصا توسعه صادرات در رابطه با بحث مناطق ویژه باید مطرح بکنیم اینه که اساسا آیا این رویکرد از ابتدا بر اساس یک استراتژی پلن مشخص بوده؟ به این عبارت دیگه وقتی ما میخوایم مناطق ویژه رو تبدیل کنیم به کانون‌های صادراتی، آیا اساسا در اون مناطق ما سرمایه گذاریمون بر اساس رویکرد صادرات بوده؟
نبوده؟
در بسیاری از این مناطق ویژه‌ای که الان فعالن و سطح بالایی از این 16 میلیارد دلار رو به خودشون اختصاص دادن، می‌بینیم اینا مناطق نفتی و پتروشیمیایی ما هستن، مثل اصلیه، فارس جنوبی، بندر امام. اینا جاهایی بوده که خیلی سهم بالایی از صادرات رو دارن، برای این نشون میده که اونجایی که ما با رویکرد صادراتی سرمایه گذاری کردیم اثر خودش رو گذاشته. اما در بسیاری از مناطق ویژه دیگه صرفاً به عنوان منطقه ویژه‌ای که می‌خوام جذب سرمایه‌گذار انجام بدیم شکل گرفته که لزوما نباید نیست در مقیاس صادراتی. برابری خب این نشون میده که اگر واقعا ما بر اساس اون پلن مگا پروژه های صادراتی برنامه ریزی نکنیم در مناطق ویژه، اونها هم میشن امتداد
استراتژی رو که داشتیم. چون از اول هم میگفتن که ما رویکرد تولید محور و صادرات محور در این حوزه داریم، اما شاید برنامه ریزی دقیقی برسن به این استراتژی نداشتیم. درسته؟
ما همین بخش مشکل داریم. ما ببینید، ما تولید محور وقتی میگیم با صادرات محور خیلی فرق میکنن. تولید محور یعنی اینکه بالاخره واحدهای صنعتی در اشلهای مختلف ایجاد بشه. صادرات محور یعنی حتما باید رقابت پذیر باشه. ما تو اقلامی که به هر حال من اینو بارها هم عرض کردم در رسانه‌های مختلف که وقتی ما سبد صادراتی خودمون رو نگاه میکنیم، میبینیم از 44 میلیارد دلار تقریبا 74 قلم ما، یعنی از چند هزار قلم کالایی که داریم 74 قلم کالای ما در کد HS 4 رقمی البته تقریبا نزدیک به 38 میلیارد دلار رو پوشش میده. این سبد صادراتی بسیار کوچیکه. وقتی بالای این بالای 100 میلیون دلاری های ما هست، وقتی بالای 50 میلیون دلاری ها رو ارزیابی میکنیم به 100 قلم کالای کد HS 4 رقمی میرسیم که نزدیک به 41 میلیارد دلار از صادرات ما رو تشکیل میدن. وقتی بالای 10 میلیون دلاری ها رو مقایسه میکنیم میبینیم به عدد 234 قلم کالا میرسیم که اینا نزدیک به 43 میلیارد دلار از کل 44 میلیارد دلار رو پوشش میدن. غالب اینها هم محصولات پتروشیمیایی هستن، محصولات معدنی هستن، جاهایی که ما سرمایه گذاری کلان کردیم و الان داریم تبعاتش رو میبینیم. اما این سبد بسیار کوچیکه و اگر قرار باشه فقط به صرف اینکه یک واحد تولیدی در منطقه ویژه یا منطقه آزاد ایجاد بشه، قطعی یقین نمیتونه نتیجه ای رو که مد نظر سیاستگزاران هست رو محقق کنه.
بله آقای ابوترابی، صحبت های آقای مدیر رو شنیدین؟ ایشون میگن که اصلا ما استراتژی مشخصی هم در این رابطه نداشتیم. چقدر شما اینو قبول دارید؟
ببینید من به نوعی دیگه چون ایشون صحبتمون فحش یکیه ولی ادبیاتش با هم متفاوته. من هم صحبت کارشناس محترمتون رو کاملا تایید میکنم، اونطور با یک ادبیات دیگه. من اعتقاد دارم متاسفانه مناطق ویژه یه حربه سیاسی دست حالا فشار نمایندگان مجلس برای تضمین رأی بعدیشونه. متاسفانه تون سر و صدا داره، مناطق ویژه پرستیژی داره، اما چیزی داخلش نیست. در نتیجه مناطق ویژه جاهایی که کارشناسی لازم باید شده باشد زده نشده، یعنی با کارشناسی نیست، با فشار سیاسیه. و اتفاقی میفته که مناطق ویژه‌ای در بسیاری از نقاط ایران زده شده که ظرف 10 سال، 15 سال، 20 سال گذشته که منطقه ویژه هم اعلام شده، حتی هنوز بوته هاشو، حتی بوته خدمت شما عرض کنم که حصار دور منطقه ویژه که الزامات اولیه هستم بودهش نبوده. این یه آسیب شناسی که بکنیم برمیگرده به این که مناطق ویژه تا حالا قرار بوده از بودجه های دولتی انجام شد. ما اگر سیاست گذاریمون رو برعکس کنیم، یعنی الزام کنیم مناطق ویژه توسط بخش خصوصی اگر انجام بشود، توسط بخش خصوصی اگر انجام بشود، چون بخش خصوصی هوشمنده دیگه قرار سرمایه گذاری کنه و هوشمندانه باید بیاد به میدون، در نتیجه بخش خصوصی دیگه میره دقیق حساب میکنه، کارشناسی میشه و بعد اون منطقه ویژه آباد میشه. ما الان مناطق ویژه متعددی داریم که با فشار سیاسی نمایندگان زده شده 10 سال، 15 سال، 20 سال و هیچ اتفاقی نیفتاده. لذا منطقه چرا؟ چون بودجه های عمومی قرار بود اونجا هزینه میشه. ما فقط با یه تغییر سیاست گذاری، با یه تغییر نرم افزاری توسط قانون میتونیم چرخه مناطق ویژه که الان ابزار سیاسی شده رو تبدیل کنیم به ابزار اقتصادی، تولید و کسب و کار.
بله خیلی خوب. آقای مودودی تو این دقایق پایانی به راه حل‌ها هم بپردازیم. فکر می‌کنی حالا بالاخره تو این جریان قرار گرفتیم دیگه، ما مناطق ویژه اقتصادیمون، مناطق آزادمون ایجاد شده و حالا دارن کار انجام میشه توشون، فکر می‌کنی که چه باید کرد اگر بخوایم که یه بازنگردی در سیاست‌ها و نوع حمایت‌هامون داشته باشیم یا عمل کردمون؟
من فکر می‌کنم که متأسفانه رویکرد ما مناطق ویژه و آزاد از سال گذشته تا امروز بدتر شده نسبت به قبل. یعنی اون روی کردی که واقعا ما بایستی در جنگ اقتصادی که الان رو در رو هستیم باهاش، بایستی از ظرفیت مناطق خودمون حداکثر استفاده رو می‌کردیم، متأسفانه به تبعیت از سیاست‌های ارزی که به هر حال باید اعمال می‌شد برای کنترل ارز، ما یک سری قوانین و یک سری بخشنامه‌هایی رو ابلاغ کردیم برای بخش مناطق ویژه و آزاد خودمون که اساساً داره مسیر رو متفاوت می‌کنه. ما توی قانون داریم که به هر حال مناطق آزاد ویژه خارج از کشور تلقی میشن و سرزمین اصلی تلقی نمیشن، اما الان با اعمال ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه و کالاهای مختلف و همچنین اعمال 9% مالیات بر ارزش افزوده ای که برای سرزمین اصلی وجود داره، ما اساسا کار در مناطق ویژه رو سخت کردیم. این در حالی که وقتی ما میخوایم تسهیلات یا مشوق‌هایی رو بدیم میگن نه، اینا سرزمین اصلی تلقی نمیشن و بهشون تعلق نمیگیره. این دوگانگی سیاست‌هایی که از سال گذشته داره اعمال میشه بر مناطق ویژه و آزاد میتونه حتی باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و حتی مسئولین مناطق آزاد بشه بله. و اون روی کرده که مد نظر سیاست گذار هم به هیچ عنوان محقق نکرد.
فکر میکنم آقای عبدالترابین نکته که شما گفتید رو بتونن پاسخ بدن بهش. آقای عبدالترابین بفرمایید.
در خصوص چه بود فرمودید؟
الان سیاست‌های چندگانه را آقای مودودی اشاره کردند که ما روند سیاست‌گذاریمون در طی این سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که بیشتر دچار مشکل کردیم این مناطق ویژه آزاد اقتصادی رو. نظر شما چیه؟
ما در خصوص مناطق ویژه مناطق آزاد واقعیت اینه که یک سیاست‌گذاری مشخص و تفکیک شده و کاملاً گویا وفق البته اون تجربه جهانی متأسفانه نداریم. البته یه قسمتش برمیگرده به این که مناطق آزاد یا ویژه خیلی وقتا میبینیم که افرادی که میرن به دور زدن قانون ضربات بزرگی به منطقه سرزمینی خودشون میزنن. لذا اون ور وقتی میبینیم که اینا معمولا تو دنیا این اتفاقات کمتر میفته. وقتی از طرف ما میبینیم که این اتفاقات میفته به جای اینکه قانون اصلاح کنیم و البته با اون متخلف برخورد کنیم شروع میکنیم به نحوی مناطق به خصوص حالا آزاد که خیلی متاسفانه شرایطش هم آزاد است و خیلی ضربات بدی داره میزنه، یعنی منطقه ویژه منظورم اینه، منطقه ویژه را متاسفانه به نحوی دستخوش تغییراتی میکنیم که سرمایه گذار خارجی اگر قرار بود رغبتی داشته باشه دیگه اون رغبت ازش گرفته میشه. برعکس بذار اینکه اصلاح کنیم اون خاطیانی که به اسم منطقه ویژه ثبتی انجام میدن، کاری انجام میدن، وارد منطقه سرزمینی میشه و سو استفاده میکنن، به گونه ای عمل میکنیم که اون سرمایه گذار خارجی هم که اگه قرار بود بیاد دیگه نیست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از سرد بزرگوار جناب آقای مودودی و آقای عبدالترابی، خداحافظتون باشه.
خداحافظتون بخیر.
آقای محمد رضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت رو خط بودن و آقای ابوالفضل عبدالترابی از نمایندگان مجلس در خصوص پاسخ به این سوال که آیا منطقه ویژه اقتصادی قانون تولید و صادرات برای کشور هستن با این دو بزرگوار صحبت کرد. خب تو این لحظات پایانی بجز بدید که یکی دوتا خبر هم تا جایی که فرصت داریم براتون بخونم. رئیس سازمان برنامه بودجه گفته که اصلاح ساختار در بودجه در چهار محور هست. بودجه 37 دستگاه سیاست‌گذار به مجلس ارائه میشه. آقای نوبخت گفته تا کنون 37 دستگاه سیاست‌گذار تعریف کردیم که به طور نمونه وقتی برنامه خدمات درمانی رو بررسی میکنیم در این بخش بر اجرای برنامه‌های وزارت بهداشت درمان، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد و آموزش و پرورش وارد میشه. بنابراین از بین همه این دستگاه‌ها باید یک دستگاه یعنی وزارت بهداشت و درمان سیاست‌گذار در حوزه درمانی بشه و سایر دستگاه‌ها در چارچوب اون عمل کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته واگذاری‌های اخیر را از نظر رعایت مقررات درست ارزیابی می‌کنم. فرهاد دشپسند درباره دستگیری پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و واگذاری ایران ایر تور و کشت و صنعت مقان گفت که اگر موضوع رعایت قوانین در تعیین قیمت و تعیین برنده باشد نمی‌توان با آن ایراد گرفت. به افسود خیلی‌ها برای سرعت دادن به فرآیند خصوصی سازی می‌گفتند در آلمان کارخانه‌ای را به قیمت 1 مارک واگذار کردند. خب خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه رویداد. تا فردا، خداحافظ.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. با شما عزیزان هستیم از تهران، جامع جم پخش شبکه رادیویی گفتگو و در آستانه اذان ظهر به افق تهران. مطلع باشید که هنگام اذان ظهر امروز 13:06 خواهد بود. یا ارحم الراحمین
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.